بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دعای تحقق کلی منطقی و کلی عقلی ذهن است، یعنی در طوق اون گوهر ماورای طبیعت به نام عقل ثبوت دارند. عرض کردیم که آنچه که در برهان درس 48 به بعد و قبل از اون خواستیم اقامه کنیم و ذکر شده اینه که معانی کلی مرسل اینها مجرد هستند از ماده و احکام ماده، ولذا ظرفشون هم که نفس ناطقه است باید مجرد باشه. چون که لفظ کلی مرسل پیش آمده بود، داشتیم در این بحث راجع به اقسام کلی حرف می زدیم که ببینیم مراد از این کلی در برهان مطرح شده کدوم یکی از این معانی سگانش هست، ولذا چه کلی منطقی بگیریم و چه کلی عقلی بگیریم، هر دوتا در لفظ کلی که در برهان اقامه شده قابل مطرح شدنه. منتها به تناسب بحث کلی سخن از کلی طبیعی پیش آمده بود که فرمودن اما کلی طبیعی در خارج از ذهن موجود است که عین وجود افراد خارجی خود است، با اضافه مشخصات افرادی که در ذاتیات دخیل نیستند. مثالم میزنه الان، مثلا لفظ انسان را معنای کلیش در ذهن طوریه، اما کلی انسان به نحو طبیعی اون طبیعت انسان در متن خارجه که در ضمن زید، امر، بکر، این، اون همه افراد موجوده و به عین وجودشون تحقق داره، منتها در خارج که به عین وجود افراد متحققه با اضافه مشخصات. چون هر فردی از افراد کلی برای خودشون علامتی دارن که این علامت را دیگران ندارن. هر کدوم از افراد را الان میبینید، هر کدام ما در خارج دارای جسم مخصوص به خودمون هستیم، صورت مخصوص به خودمونیم، حجم خاص داریم، رنگ خاص داریم، وزن خاص داریم، مثلا زمان مشخصی داریم، عمر ما طلوع و غروب داره در مقام خلقت و امثال اینها، که هر فردی این گونه مشخصهایی داره که فرد دیگر مشخصهای این فرد رو نداره. اما این مشخصات فردیه دخیلی در ذاتیات نیستن. ذات همه افراد انسان را همون انسانیت تشکیل میده. حالا اگر در منطق میگیم مراد از این انسان حیوان ناطقه، ذاتی افراد انسان را همون حیوان ناطق تشکیل میده. اما این طبیعت انسان که در خارج با افراد موجوده با اضافه به مشخصات خصوصی افراد البته تحقق داره، طوری که این مشخصات دخالتی در ذات ندارند. مثلا الان خدا آقا آب، مثالی که میزنه آب طبیعتی است که هر کجا اون طبیعت تحقق یابد صورت نوعیه آب پیدا میشه. حالا اینها را همون جوری که در درس‌های قبل در بحث ماده و صورت خوندیم، گفتیم که هر شیئی را که در خارج جسمی را که میبینیم این ماده ای داره و صورتی، صورتش اون ما به الفعل شیئه و مادهش اون ما به القوه شیئه، که این شیئ قوه این رو داره که هر صورت دیگری بشه، اما فعلا این صورت شده که این صورتش فعلیت داره. مراد از فعلیت صورت اینه که الان این جسم متحقق در خارج با داشتن این صورت دارای اثر وجودی خاصه، نه به حال به لحاظ مادهش، چون ماده اثر خاصی را به اصطلاح اعلام نمی کنه. ماده قابلیتی است که میتونه هر صورتی را بپذیره، ماده اولا. و الان اگر این شیء مثلا آتش سوزنده است، آب خنک میکند، این اثر وجودی آب مربوط به صورت آبه، نه مربوط به ماده آبه. وگرنه ماده آب با ماده خاک با ماده هوا همه در ماده اولا با هم اشتراک دارند. اگر اثر آب مخصوص ماده او باشه، لازمش اینه که این اثر رو آتش هم داشته باشه، چون هر دوتا در ماده با هم اشتراک دارن. اونی که موجب تمیز صورت هاست، اشیاست از همدیگر، اون صورت جسمیه نوعیه شونه، که این یک نوع خاصه، مثلا نوع آبه، اون نوع خاکه، اون نوع هواست، و هر یک از این صورت های مخصوص برای خودشون اثری دارن. ولذا الان می‌فرمایید که آب یه طبیعتی که هر کجا تحقق داشته باشه، صورت نوعیه آب پیدا میشه. صورت نوعیه آب، بالاخره یک ظرف آب هم در روی کره زمین داشته باشیم، به غیر از یه ظرف هیچی نداشته باشیم، کافیست بگید که طبیعت آب محققه، در خارج وجود داره. اما رنگ و طعم و بو و دیگر عوارض آبها جزء حقیقت آب و داخل در طبیعت او نیستن. حالا این آب الان موجوده، طبیعت آب موجوده، ولو رنگش عوض هم بشه، همچنین که رنگ عوض بشه بگیم طبیعت آب بودنش از بین رفته، که نه، آب آبه، اونتا رنگش عوض شده، طعمش عوض شده، یا سرد بود گرم شده، آب الان سرده، آبه، بعد روی اجاق میذاریم گرم میشه. همچنین که تبدل آب از سردی به گرمی موجب تبدل جوهریه، به یک تعبیری موجب تبدل اون طبیعت آب بشه، به این معنا که دیگه آب از آب بودن در بره، این طور نیست. میبینیم آب سردم همون طبیعت آبه، آب گرمم همون طبیعت آبه، اون ماهیت آب در همه جا محفوظه. حالا شما میخواهید بحث حرکت جوهری رو پیش میآورید، میفرمایید که همون طبیعت جوهریه آب دم به دم در حال حرکته، اون حق، اما یا صورت نوعیه جسمیه هر موجودی، هر جسمی در اجسام طبیعت، این بر اساس حرکت جوهری در حال حرکت و در حال تبدل ذاتیه، یعنی ذات این جسم دم به دم در حال تبدیل و تحول. این باشه، این تحول ذاتی رو انشاءالله در حرکت جوهری میگیم، که حرکت جوهری ما ثابت سیال داریم. اما در این حالی که الان دم به دم جسم ما در حال تغییر تحول ذاتیه، بازم اون جسم بودن ما محفوظه، اون یک هویت شخصیه جسم همچنان میبینید محفوظه. ولذا از اول تا آخر جسم خودش را به خودش اسناد میده. این درخت دم به دم در حال تحول ذاتی حرکت جوهری است، اما بازم اون یک درخت بودن او همچنان محفوظه، که یکی است که ثابت سیاله. حالا انشاءالله حرف حرکت جوهری پیش میاد و روح حرکت جوهری را تجدد امثال تشکیل میده، که متن حرکت جوهری متحوله، اما چون روح او را تجدد امثال تشکیل میده، تجدد امثال موجب ثبات و استمرار هویت شخصیه هر جسمی است از اجسام نظام طبیعت. حالا اینا رو الان داشته باشید تا انشاءالله به وقتش بپرورانیم. پس بنابراین، اما رنگ و طعم و بو و دیگر عوارض آبها جزء حقیقت آب و داخل در طبیعت او نیستند. آب اگر گرم باشد آب است، و اگر سرد باشد آب است، آب بودنش که فرقی نمی کنه. حرارت ذاتی آب نیست، وگرنه آب سرد باید آب نباشه دیگه. پس این عوارض ذاتی نیست. اگه کسی رنگش سفیده بگیم چون سفید است انسانه، پس اگر رفته تو آفتاب و تو مزرعه و کار کرده و صورتش سیاه شده، پس دیگه از انسان بودن در رفته، یا نه سیاهی و سفیدی و نمیدونم اینها داخل در ماهیت انسانی نی. اینه که در تعبیرات روایات ما هم آمده که اینها شما موجب تمیز شما از دیگر موجودات نیست. حالا به صرف این که انسان قدش مستقیمه، بگی این مقدار باعث میشه که ایشون از حیوان جدا بشه، یا مثلا و به صرف این که گویا هست به زبان، به همین مقدار کافیست که بگیم این انسان از حیوانات متمایزه به میز جوهری طبیعت انسانیه، بعد میگیم که اعراض و عوارضی که در انسان هست به عنوان علامات و مشخصات هر فردی، اینا داخل در ذات شی نیستن. ذات شخص همون ذاته، منتها این اعراض و عوارض در حال تغییر تحوله. اگر قائل شدیم به این که خود ذات شخص هم در حرکت جوهریه یا در اشتداد جوهری ذاتی، بازم اون کلمه ثابت سیال اون یک هویت بودن رو محفوظ نگه می‌داره. حرارت، مثال دیگر، حرارت ذاتی آب نیست، وگرنه آب سرد باید آب نباشه. و همچنین برودت ذاتی آب نیست، وگرنه آب گرم باید آب نباشه. و همچنین عوارض مشخصه افراد هر نوع. حالا ایشون اینجا الان افراد آب رو مثال زده، شما افراد انسان را مثال بزنید. انسانه، حالا بگیم آقا چون ایشون ایرانیه انسانه، و اگر احیانا از ایران مهاجرت کرده رفته یه کشور دیگر، دیگه آدم نیست. این طوری نیست. یا چون سفید پوسته انسانه، سیاه پوست آدم نیست. همچنین یکی که سرمایه داره انسانه، فقیر مثلا انسان نباشه. اینا جزء عوارض شخصیه ی هر فردی است که در ذاتیت اون شخص دخالت نداره. خب حالا بحثای پیش میاد که میفرمایید گاهی میشه که عوارض اشخاص برای فرد هویت میسازه، شخصیت میسازه. مثل این که الان اعمال روزمرگی ما، پا میشیم، بلند میشیم، حرف میزنیم، میخوابیم، میخوریم، راه میریم، معاشرت میکنیم، این اعمال همه چیه؟ همه اعراض ماست. حالا این اعراض در نفس ناطقه ما صوری را، صورتی را، وصفی را تحقق میده و کم کم اون وصف متحقق در نفس تجسم پیدا میکنه، به این معنا که عین ذات نفس میشه و ملکات ساخته میشه و از اون ملکات در قیامت جوهر انسان تشکیل میشه که علم و عمل جوهرند و انسان سازن. اونها بحث دیگریه، اونها الان تو این مبحث منطقی جا نمیگیره. این را تا اینجای مبحث منطقی این مباحث رو نمیتونه بیان کنه. مباحث منطقی بیان شخصیت اصلی انسان نیست. مباحث منطقی همین مقدار بین انسان و بین سایر موجودات یک نحوه تمیزی میده. مثل اینکه الان ما بین شب و روز به روشن بودن و تاریک بودن تمیز میده. همین داره. تمیز ممیزات موجب هویت سازی هیچ شخصی نیست. ولذا منطقی بین موجودات تمایز میدهد. اونی که فصل حقیقی موجودات رو باید بیان بکند او فلسفه است. ولذا در جلد دوم معاصر آثار یک لطیفه رو تحت عنوان فصول حقیقی اشیا آوردیم که اونجا گفتیم فصلی را که منطق بیان می کند برای هر شیئی، اون فصل ممیز و از باب تمیز دادن این شیء از اشیاء دیگر، اون فصل حقیقی نیست. مثل این که منطقی می گوید که انسان حیوان ناطق مثلا. این ناطقیت فصل حقیقی نفس ناطقه انسانی نیست که آقای منطقی بیان کرد. منطقی چون در منطق عهده‌دار این است که بین معقولات ثانوی منطقی نحو تمیز ایجاد کنه، میاد با یک سری الفاظی که از آثار وجودی اشیاء میگیره دال بر تمیز اونها. میگه ما به حیوانات نگاه میکنیم ببینیم یکی جیگ جیگ میکنه، یکی مثلا بله چه میکشه، یکی زوزه میکنه، یکی شیه میکشه، مثلا به تعبیر خودمونی این صداها رو میگیریم از همدیگر، میگیم اینی که شیه میکشه پس مثلا چارپاست یا اسبه، اونی که فرزوزه میکنه اون سگه، اون گرگه، اونی که قرقر میکنه اون کلاغه، اونی که مثلا جیگ جیگ میکنه اون گنجشکه، اون فاخته است، و اینی که موزون حرف میزنه کلمه به کلمه، لفظ به لفظ، جمله به جمله، این انسان. ایشون بیچاره همین اندازه یک اثری را در خارج از هر موجودی مشاهده کرده و دید این اثر خوب مثلا تمیزی بین ایشون و ایشون میشه. مثل اینکه شما یه وقتی بین دو نفر میخواید تمیز بدید، اسم هر دوتا مثلا علیه، میگیم آقا کدوم علی رو میگی؟ مثلا اون علی که قدش بلنده، اون علی که مثلا رنگش اینجوریه، چشمش فلانه، ابرویش فلانه. خب اون غیر از اون علی، اون علی دیگر نه، اون قدش کوتاه، اون چست. خب این الان نه اینکه واقعا شما خواستید با این بیان بین دوتا علی میز جوهری بگذاری، واقعا این دوتا رو از همدیگر از جنبه هویت ذاتی به طرف مقابلتون بشناسانید، که خواستید به یک نحوی بین این دوتا تمیز بدید که این آقا فعلا در ذهنش تصور کنه مراد از این آقایی که شما میگید کدوم یکی از اون دوتا آقایی به یک اسم. منطقی کارش تمیز بین موجودات هست از ناحیه آثار وجودیش. اما فیلسوف میگه من همین اندازه نیست در اثر وجودی یک شی توقف کنم، بلکه من میروم احوال اعیان موجودات رو اون طوری که هستن میخواهم بشناسم. من واقعا انسان رو اون طوری که هست میخوام بشناسم. ولذا میگه از مرتبه ناطق بودن زبان گویای ظاهریش من مسافرت میکنم به اون مقام نفس ناطقه. اونجا ناطقه را به نام نفس میگیرم. بعد راجع به نفس این همه الان داریم بحث میکنیم، در حقیقت تمام این مباحث برای اینکه ما میخوایم فصل فلسفی انسان رو بشناسیم که انسان ممیز است به کدوم فصل فلسفی و چگونه بین انسان و بین موجودات دیگر میتونیم که میز جوهری قائل بشویم که ببینیم او چگونه با دیگران تمیز ذاتی داره. حالا تا انشاءالله عرفان برسیم ببینیم که عرفان در شناخت انسان او از چه راهی میخواد وارد بشه. این الان حرف فلسفه است. خب الان فعلا بحث ما عزیزان من برای اقامه اون مطلب برهان تا این سه تا مفهومی که از کلی فهمیدیم کافی میشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم در برهان که ما معانی کلی مرسل رو ادراک میکنیم، معانی کلی مرسل رو، معنا را. وقتی حرف معنا پیش آمده یا باید از باب کلی منطقی باشه یا باید از راه کلی عقلی باشه. چرا؟ برای اینکه کلی طبیعی مفهوم نیست. کلی طبیعی طبیعت هر کلی در متن خارج. بعد چرا اون طبیعت در خارج رو چرا لفظ کلی میارید؟ میگید به این دلیل که این طبیعت در افراد خارج میبینیم در اینجا بین این فرده، در اونجا بین اون فرده، در اونجا بین اون فرده. بعد فرمودید به تعبیر شریف اون آقای رجل همدانی، این کلی طبیعی به منزله پدر واحد است نسبت به فرزندان. که الان میگیم آقا این آقا هم انسانه، اون آقا هم انسانه، این آقا هم انسان، و حقیقتا هم در خارج انسان. انسان را به نحو کلی به این معنا در خارج بر یکایک افرادش میبینیم صادق. نه مفهوم را، مفهوم انسان نه، مفهوم در ذهن خود حقیقت انسان، اون وجود حقیقی انسان در متن خارج به عین افرادش موجود. یا کلی طبیعی آب، یا کلی طبیعی خاک، کلی طبیعی درخت، کلی طبیعی ستاره، کلی طبیعی حیوان، هر چی میخواید مثال بزنید، هر چی را که طبیعت نوعیه‌ای داشته باشه که در متن خارج به عین افراد وجود خارجی پیدا کنه، و اگر هیچ فردی در خارج نداشته باشه میتونیم بگیم که این طبیعت کلی طبیعی در خارج موجود نیست. بعد تا این طبیعت کلی طبیعی را ارتقا دادیم و به تعبیر شریف از طاقا رسوندیم به مثل افلاطون، که اون یه بحث شریفتر از این بحث متعارف منطقی است. چون منطق این طبیعت کلی انسان در متن خارجی که به عین افراد انسان در نشأه طبیعت است، این رو میگه کلی طبیعی. اما فیلسوف به همین اندازه توقف نمی کنه. فیلسوف کلی طبیعی رو سریان میده، میگه طبیعت انسان در متن خارج دارای دو فرده، یک فرد عقلانیه و یک فرد مادی انسویی. به یک تعبیری طبیعت کلی انسان در متن خارج حقیقت ذو مراتب که یک مرتبهش مرتبه عالیه است به نام فرد عقلانی و یک فرد مرتبهش مرتبه دانیه است به نام فرد مادی. حالا این مرتبه دانیهش که فرد مادی هست را آقای منطقی میگه کلی طبیعی، ولذا کلی طبیعی در اصطلاح منطق یک مرتبه ایست از کلی طبیعی در اصطلاح فلسفه. کلی طبیعی فیلسوف اوسع از کلی طبیعی منطقی است. خب حالا این بحث ها پیش آمده، باز همچنان بحث متوقف شد، موکول کردیم به انشاءالله رساله شریف مصاد که به لطف خدا از حضرت آقا هنوز چاپ نشده بلکه به لطف الهی چاپ بشه. از این سه مرحله کلی که گذشتیم به صورت یک تفسیر آوردم. این تفسیر برای این است که میخواد بگه یه همچین معنای کلی هم داریم، منتها این را آقای منطقی نفرمود. در منطق بعضی از مباحث تا یک مرتبه بالا رفته، دیگه از اون طرف آقای فیلسوفه که باید مباحث منطقی رو تکمیل کنه. ولذا الان کلیه به این قسم چهارم اصطلاح فلسفه است به عنوان مکمل مباحث منطقی قرار میگیره. اینم دلیلش اینه که آقای منطقی چون در مورد ماهیات اشیا بحث میکند، یعنی مفاهیمی رو که از ماهیات انتزاع میکند بحث میکند، ولذا منطقی نمیتونه پا رو فراتر بگذاره. الان قسم چهارم کلی را که در وجودات اشیا مطرح است این رو طرح کنه. این قسم چهارم کلی رو فیلسوف طرح میکنه به دلیل اینکه در فلسفه علاوه از اینکه از ماهیت به تبع وجود بحث میشه، موضوع بحث فلسفه وجود به ما و وجوده، ولذا این قسم چهارم را باید فیلسوف بیان کنه. این کار منطقی نیست. اما بیان تفسیره کلی را جز معانی سگانه فوق معنای دیگر است که در کتب حکمت متعالیه به کار میبرن. در کتب حکمت متعالیه، تازه در فلسفه مشا هم این را نمیابی. فلسفه مشا هم همانند آیون منطقی هم اون سه قسم قبلی کلی را بیان فرمودن. این قسم چهارم مال حکمت متعالیه جناب صدر المتعلهین و کسانی که از ایشون بهره جستند و قبل از ایشون به ممشای آخوند بودن از اونهاست که این مربوط به سعه وجودی افراده و اون کلی، این قسم چهارم و اون کلی به معنی احاطه شمولی و سعه وجودیه. این ولو در یک فردم پیاده میشه، این دیگه افراد خیلی فراوانم نمیخواد. میبینید که این کودک یواش یواش از ناحیه ادراکات خمسش هی داره سعه وجودی پیدا میکنن، هی وجودش قویتر میشه، ادراکاتش بیشتر میشه و این ادراکات بر اساس اتحاد عقل معقول عین ذات او میشه و ذاتش به گرفتن علم و عمل توسعه پیدا میکنه. قبلا از جنبه وجودی زیغ بود، اما الان از جنبه وجودی سعه پیدا کرده. این رو هم فیلسوف تعبیر میکنه به کلی. اینجا مفهوم نیست، نه معنای مفهوم به صورت کلی منطقی است، نه مفهوم به صورت کلی عقلی است و نه اون کلی به اون معنای کلی طبیعی است، بلکه هر فردی از افراد موجودات عالم میتونه سعه وجودی پیدا کنه. خب حالا سعی وجودی عالم بیشتره یا سعی وجودی جاهل؟ معلومه. هر چه شخص قوی تر میشه وسیع تر میشه. اینجا به تعبیر آقایان از او تعبیر میکنند در وسعت معنوی را به فسحت. در مادی این زمین خیلی وسیعه، این خونه خیلی وسیعه، این اتاق، این حسینیه خیلی وسیعه. اینها وسعت در مسائل مادی معمولا به کار میره، اما فسحت در مسائل معنوی به کار میره. اینی که در اون غزل دیوان از داغا کشف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم کلمه فسحت به معنای وسعت دل و معنویت آمده که نور ولایت ولی وسیع مصطفی علی فسحت عرصه دل نزهت ماسوا کند. از امیر المؤمنین هرچی که نور میگیری عرصه دل تو، زمین دل تو، حقیقت جانت اونچنان فسحت، فسیح، فسیح با سی، فسیح فسحت پیدا می کند که نزهت ماسوا کند. هر چرا که غیر حق هست ازش تطهیر میشه و فقط یک پارچه ظرف حقیقت توحید الصمد میشه، که اینجا مقام لفظ فسحت را آقا به کار بردن. مقام این طوری کلی قسم چهارم به این معنا که سعه به معنی احاطه شمولی و سعه وجودیه. خب این خیلی الان ابتدای بحثه، این یک معنای قسم چهارم خیلی باش کار داریم انشاءالله. مثلا وجود علت نسبت به معلول خود وجود کلیه. چرا؟ چون علت وسیع تر از معلوله، معلول نسبت به علت زیغه. یعنی سعه وجودی و احاطه شمولی دارد که اون سعه و احاطه را وجود معلول ندارد. و کلیه به این معنا از جرگه مفاهیم دور است و در ذهن نمی آید اصلا. این مال ذهن نیست دیگه، اینو باید به علم شهودی یافت. مقام وسعت به این معنا، کلی به این معنا را و ظرف تحقق آن فقط متن خارج است، چنان که کلی عقلی و کلی منطقی و آه ثبوت اونها فقط سوق ذهن است و به هیچ وجه در خارج ذهن وقوع نمی‌یابد. پس این کلی قسم چهارم فقط در خارج، اون دو تا کلی فقط و فقط در ذهن. و برهانی که ما بر تجرد نفس از ناحیه کلی مفاهیم مرسل اقامه کردیم، اون برهان مربوط به اون دو قسم کلی منطقی و کلی عقلی است که مربوط به مفهومه، مربوط به این کلی نیست. خب حالا این کلی قسم چهارم هم میتونه که به یک معنا دلیلی بر تجرد نفس ناطقه قرار بگیره، اما فعلا در این برهانی که اقامه کردیم و در درس 50 هم پیش میاد، فعلا این برهان این اون دو تا معنا را حاویه. حالا این معنای چهارم باز چگونه دال بر تجرد نفس ناطقه میشه؟ انشاءالله به وقتش میرسیم و عرایضی تقدیم میداریم. اجازه بفرمایید چند کلمه راجع به حضرت حجت الاسلام مرحوم دشتی عرایضی رو تقدیم بدم. این برادر کوچیک شما عزیزان حق دارم. فردا اینطوری که اعلام فرمودن از آقا روی فدا تشریف فرما میشن به جلسه مراسم هفته این عالم بزرگوار از دست رفته، در حقیقت به دست آمده. حالا این خبر رو بنده مستقیماً از هستاقا ندارم. دوستانی که در قم در محضر آقا تشرف داشتند و صحبت به میون آمده، سخن از تشریف فرمایی آقا هست. حالا گرچه اینا نوشتن که آقا صحبت هم می فرمایند، شاید انشاءالله بلکه جناب آقای دشتی باعث بشوند که ما یک روزی هم انشاءالله داشته باشیم، چون امسال تقریبا از عید به این طرف به اون صورت روزی نداشتیم، گرچه حقیقت هم که روزی داریم. حاج آقای دشتی از نوادر روحانیونی بود که بسیار فعال بود در مسائل انقلاب و به خصوص از قبل از انقلاب ایشون همچنان آمده به میدان تا این ایامی که در ایام سالگرد شهید مطهری به رحمت الله رفتند، که به حقیقت باید آقای دشتی را یکی از نوادر افرادی که تونسته بعد از شهید مطهری جای شهید مطهری را در یک سطح وسیعی پر کنه واقعا. منتها خب شهید مطهری اسم رسمدار شده و ایشون به اون مقدار اسم پیدا نکرده، ولی عملا کاری را که شهید مطهری میکرد، چون ممشایی که آقای دشتی هم داشتن تقریبا بیشتر به همون روش شهید مطهری و بعضی از آقایان بود. بنده خودم که مدیون ایشون هستم واقعا، چون ما سال 56 که از سال 42 تا 56 دیگه تقریبا تو دوران سنین 17 سال دوران جوانیمون، خیلی ایشون بنده خدا ما رو زیر پر گرفته بود و زحمت کشید برای من، برای خیلی از دوستان طلبه ها. خیلی آقای دشتی زحمت کشید و از کارهای بسیار دقیقی که ایشون کرده بود، تجربیاتی که قبل از فیروزی انقلاب داشت، خودشون رو آماده کرده بودن برای مسائل عقیدتی. تا الان هم هیچ گونه سمتی در کشور نداشتن. مهمترین کاری که ایشون کرده بود همین در بخش تألیفات به مقدار ظرفیت خودشون. ولذا آمال خیلی با آقای دشتی مدیونه. من همینجا با کمال تأسف از شهر آمال گله می کنم که متأسفانه در این چند روزی هیچ حرکتی، امروز من عمدن نمیدونم شما جای شهر پارچه دیدید آقایون؟ بله من اشتباه میکنم، جای دیدی؟ حالا اگه تازه شروع شده، خداییش آمل با آقای دشتی به دهبار، چون ما اینا رو به چشم خودمون دیدیم. وقتی انقلاب پیروز شد به شدت قضیه گروهک ها، کمونیست ها، پیکاری ها، چپی ها و ماتریالیست ها و گروه های گوناگون، اینها ایشون یک تنه در مقابل همه وایستاد از جنبه عقیدتی. یعنی به محض اینکه انقلاب شروع، یعنی پیروز شد بهمن 57، آقای دشتی بود که شهر آمل رو از جنبه عقیدتی نجات داد. چندین کلاس مستمر روزمره داشت، اونم به چندین ماه حدود شاید یک سال هم گذشته باشه، که تا بتونه از جنبه عقیدتی جوانهای ما رو پربار کنه. هم از جنبه اعتقادی پربار میکرد، هم یه جوان بسیار فعال و طراح بود در امور مبارزه واقعا. حالا قبل از فیروزی انقلاب ایشون از عناصر بسیار مبارز اون گرهی و اساسی بود در شهر آمل و در حتی قم که مرکز فعالیت انقلاب شده بود. خب معروفه، شما الان برگردید اگر میشناسید کسانی رو که در اوائل انقلاب به خاطر گروهکیشون زندان رفتن چه رفتن، و اگر یه مقداری مایه علمی داشته باشن که اون ایام جای بحثشون با افراد ما بود، اینا میدونن که دشتی اون روز در مقابل اینها چه کرد و چجوری جوانها رو تغذیه کرد. یعنی خود بنده تو کلاس‌های ایشون شرکت میکردم در اوائل پیروزی انقلاب در اینجا. حالا خود ما هم که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، سال 56 تقریبا اوائل 57 وارد قم شدیم، یعنی اواخر 56 اوائل 57 گویا وارد قم شدیم. حالا تاریخ ها رو نوشتم، یاد داشت دارم. حالا زندگی نامه‌ای که خودمون نوشتیم حدود شاید 10 سال قبل تو زندگی نامه من راجع به آقای دشتی آمده که ایشون چه موقعیتی رو اون ایام ایفا میکرد و ادامه داد. ما سال 56-57 که رفتیم قم اصلا در تحت تکفل ایشون قرار گرفته بودیم. تعدادی از جوانایی بودیم که تازه وارد حوزه شدیم. حوزه هم بی سر و سامون بود. اصلا هیچ مدارس نظم نداشت به خاطر هیجانات مسائل انقلاب. فقط و فقط طلبه ها در حال مبارزه بودن که ما روزانه می رفتیم خدمت ایشون ادبیات را می خوندیم. تازه مسجد هاشمی رفته بودیم قم. و خوب تونست از آمل حفاظت کنه با آمل. از حریم آمل ایشون خیلی حفاظت کرد. و اون موقع ایشون در سپاه فعالیت عقیدتی میکرد که انحرافاتی در درون سپاه را از همون موقع ایشون شروع کرده بود به مبارزه. بعدها دیگران فهمیدن که حق با جناب دشتی بود. ایشون از همونجا فرمود مهرهایی اومدن تو درون سپاه از بالا تا به پایین دارن مهر چینی میکنن که حتی ایشون مورد تهدید ترور بعضی از اون مهرها هم قرار گرفته بود، اما خوب کار کرد. توانست بسیاری از اون مهرها را حتی در همین آمل و غیر آمل از سپاه اخراج کنه که دامن سپاه تطهیر بشه. کلاس‌های عقیدتی که در سپاه داشتم و بعد تألیفاتی که پیش آمده. بسیار آدم طراح، خیلی ابتکار. معمولا مهمترین ابتکاراتشون در بحث فهرست نویسی بود. لذا الان سلسله کتابایی که ازشون چاپ شده مقداری به داره چاپ میشه، در حدود 27-8 جلد کتاب در خصوص زندگی نامه ائمه ایشون داره چاپ کرده و میکنه که از جناب پیغمبر اکرم شروع کرده و فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین تا به حضرت بقیت الله تحت عنوان نهج الحیات. اصطلاحیشون نهج الحیاته. مجموعه سخنا، مجموعه نمیدونم چه عنوانش است، مجموعه نهج الحیات از جلد 1 تا جلد 28 یا 29 که در مورد یک دوره زندگی ائمه رو موضوع بندی کرد. مثلا آمده راجع به زندگی حضرت زهرا موضوع بندی کرده، شاید ده ها موضوع را گرفته، احادیثی رو که از حضرت در منابع روایی بود همه رو یک جا جمع کرده، تبویب بندی کرده که خیلی برای کسانی که میخوان تحقیق بکنن به کار میاد. چون خودم با ایشون از جنبه علمی خیلی از جاها با هم کار کردیم و همین نهج البلاغه که ایشون معجم المفهرس نوشته خیلی زحمت کشید. یک مجموعه کار علمیشون راجع به نهج البلاغه است، یه مجموعه کار علمیش مربوط به نهج الحیاته که مربوط به زندگی 14 معصوم که تبویب کرده. نگاه میفرمایید حالا پیدا کردید، خیلی خوبه، چون احادیث را خیلی شرح و تفسیر نکرده احادیث را، اما احادیث را اومده باب بندی کرده شبیه اصول کافی. این باب بندی خیلی به کار میاد که آدم راجع به مثلا فلون موضوع ببینه از حضرت زهرا یا از امیرالمؤمنین یا از اهل بیت بالاخره کجا یه حدیثی داریم، زود میتونه به فهرست. تخصص فراوان ایشون در فهرست نویسی بود. ولذا یه فهرستی برای الفاظ نهج البلاغه نوشته شبیه کشف آیاتی که قرآن داره. ایشون کشف یعنی کشف جمله و کشف کلمات نهج البلاغه داره. حالا اگه نمیدونم نگرفتید بگیرید، هر کجا آدم یه جمله‌ای از نهج البلاغه، یه کلمه‌ای رو از نهج البلاغه داشته باشه میتونه بره. ولذا کاری که کرده متن نهج البلاغه رو یک جا آورد، بعد در ذیل در کنار هر متنی ترجمه نهج البلاغه آورده و در پایان این کتاب هم معجم المفهرس الفاظ نهج البلاغه رو آورده که خیلی زحمت کشیده و برای اون دور آخری که داشت چک میکرد یک دوره محبت فرموده بودن. من تقریبا اول تا آخر یه بخش نمیدونم نامه ها بود، کلمات قصار بود رو من دیدم که اول تا آخر کلمات رو دوباره باز ما هم نگاه کردیم، چون ایشون فرمود که من با این که چند دوره نگاه کردم میترسم که بعضی از جاها از چشم من افتاده باشه. محبت میفرمودن از روی برادری به ما فرمود شما هم یه نگاهی بکنید. من هم روی این که ایشون بگردن من حق استادی داشت و این زحمت عظیم را در نهج البلاغه کشید، ما هم یه عرض ادبی داشته باشیم که فکر میکنم کلمات قصار را یک دوره کلمه به کلمه ما تطبیق کردیم بر نهج البلاغه ایشون و خیلی هم یه چند جای خیلی کم و مواردی بود که الحمدلله اونش هم تازه با هم دیگر هم فکری کردیم دیدیم اوناش هم جا نداشت اشکالات بنده. یک کسی که علاوه از این خوب در سنگر مبارزه وایستاده بود، همیشه هم دقیقاً جناها رو زیر نظر داشت و دقت داشت روی حرکاتشون. حالا حضورشون در ایام جنگ چقدر در مسائل دیگر گوناگون، به خصوص که اخیراً برنامه گذاشته بودن که چند سال اخیر مؤسسه‌ای ساخته به نام مؤسسه امام علی علیه السلام به عنوان بنیاد نهج البلاغه، یعنی که تمام کار رو متمرکز کرده روی نهج البلاغه. فرمود واقعا احساس میکنم نهج البلاغه امیرالمؤمنین خیلی مظلوم، باید روی این کار کرد. و حالا نمیدونم تعداد اون 3-4-5 سال قبل که در جریان بودم حدود 10-20 از آیون طلبه ها تو این بنیاد و مؤسسه مشغول کار بودن که کار بکنن. بسیاری از طراحی هایی که الان در مدیریت حوزه شده است خیلی از این طراحی ها ریشون کرد. عرض می کنم اصلا آدم طراحی بود خیلی، که باید بیشتر از ایشون استفاده می شود. و به خصوص رسیده بود به امور جوانها و دانشجویان در سطح وسیع تو خیلی از دانشگاه کشور. ایشون با بعضی از مراتبی که برای نهج البلاغه نوشته، چند تا کتاب که راجع به نهج البلاغه نوشته در سطوح گوناگون، بعضی ها رو مثلا برای سطوح دبیرستان، بعضی ها رو برای دانشگاه در چندین سطح ایشون نهج البلاغه رو تنظیم کرده که در اونجا تدریس بشه و خودش هم در خیلی از دانشگاه های کشور حضور پیدا میکرد و کلاس های مستمر درس نهج البلاغه داشت و علاوه از حضوری که در کنفرانس ها و در مجالس خارج و داخل کشور داشتن که به رحمت اله پیوستن، البته او یا از سفر کاشان بود، از دانشگاه کاشان برمیگشتن در مسیر کاشان و قم از شدت کار خسته شده بودن که خودشون از رانندگی او یا خسته شدن نشستن عقب صندلی خوابشون برده، فرزند طفلیشون نشسته اونم خواب برده و ماشین منحرف شده و یا در باز شد ایشون لای ماشین افتاد از دست رفت، دو تا فرزندش هم هر دو تا الان زخمی ان، گویا پایشون هم شکسته که اونها هم. این جمعه نه جمعه قبلی که ما تهران رفته بودیم یکی از عزیزان اومد و گفت که آی دشتیر میشه، گفتم همینطور چطور، مگر گفت که ایشون تصادف کرده و تو بیمارستان تو حال کما هست و به هر حال دیگه به رحمت اله رفت. حالا امیدواریم، نمیدونم، میگن که شبکه دو اعلام کرد تا حدود 120 جلد کتاب را ایشون مقداری چاپ کرده و مقدار دیگرش در شرف این بود که اینها را تنظیم بکنه و انشاءالله چاپ بشه، که نوع این کتاب ها همه به عنوان کلیدهایی هست در دست آیون محققین برای تحقیق. عرض میکنم چون با ایشون کار میکردیم نوعاً ایشون تعمد داشت در این، میگفت برای اینکه یه محقق یه حدیث رو پیدا بکنه شاید برای پیدا کردن حدیث یک شب، دو شب، یک هفته وقت بگیره. ما یه کاری بکنیم که این حدیث بیاد در دسترس این محقق به صورت یک رمز، کلید، فهرست قرار بگیره که دیگه این همه دانشمندان وقتشون رو برای پیدا کردن احادیث نگیریم. یکی از کارهایی که خیلی سنگین کرده اومده کل مآخذ و مصادر خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه رو در آورد. این خیلی کار بود، کاری بود که استاد ها دنبالش بودن، منتها ایشون که این کار رو شروع کرده، آقا جون هرچه مآخذی در نهج البلاغه خطیشون یادداشت کرده بودن همه رو به ایشون دادن که ایشون زحمت کشید خوب تنظیم کرده. مثلا این خطبه اول نهج البلاغه رو، این چون در خود نهج البلاغه سند نقل نشده، همش میگه قال علیون علیه السلام کذا و کذا، یا و من خطبت لهو یا من کلام لهو کذا و کذا، اما سند نیامده که این خطبه از کجا نقل شده. ایشون آمده تمام این کتابهای روایی در صدر از صدر اسلام تا اینجا رو تحقیق کرده، یکی یک خطبه ها رو تفکیکن که مثلا این خطبه را به تمامه اون نقل کرده، اون نقل کرده، یا این خطبه را، این چند جمله را اون کتاب نقل کرده، اون چند جمله را اون کتاب نقل کرده، که جناب سید رضی مثلا از اون کتاب، از اون کتاب، از اون کتاب مجموعاً این عبارات را جمع کرده تحت عنوان خطبه اول. خیلی این کار رسیده، چون خیلی ها میگفتن که نهج البلاغه مصادر نداره، این همینجور ساخته شده مثلا هست، نعوذ بالله، چون برای اینکه سند نداره از کجا آمده. این بود که از تا برای اینکه جواب این اشکال رو بدن، خود آقا شروع کردن برای نهج البلاغه سند تهیه کردن، که عرض کردم کار فراوانی هم آقا فرمود. بعد دیدن که این بزرگوار مشغول شده، آقا هم تمام یافته‌های خودشون رو تقدیم ایشون هم کردن و ایشون گرفته و باز با مأخذ دیگر. خوب حالا نگاه بفرمایید، اگر این رو دارید، من دارم. محبت می‌کرد هر موقع کتاباش چاپ میشد برای ما هم گهگاهی میفرستاد، که یه وقتی این خاطره رو عرض میکنم از ایشون، دیگه عرضم رو تمام میکنم. بعد از عملیات کربلای 4 و 5 ما اومده بودیم، رفتم قم، خدا رحمتش کنه، به من رسید و تا رسید دیدم شروع کرد به لبخند زدن و گفت آقای فلانی بفرمایید، او شما یه مقدار گریه به من بدهکاری. گفتم چطور، مگه چی شده؟ گفت هیچی، برات گریه کرده بوده. چرا برای من؟ گفت که تو کربلای 4 واقعی پیش اومده بود، چند تا از عزیزان نزدیکی ما شهید شده بودن، بعضی از دوستان گمان بردن بنده شهید شده، که همون اون خبر شایع شهادت من تو ذهن بعضی از قایون طلبه ها بود، که یکی از طلبه ها پرسال سر خیابون قم منو دیده بود، خیلی تعجب کرد، گفت تو زنده ای هنوز؟ من گفتم چطور؟ گفت تو کربلا 4 شهید نشدی؟ گفتیم نه بابا، او دیگری بوده. این خبر میرسه در قم، البته آمل هم رسیده بود و اینجا آقایان دوستان سازمان تبلیغات اینا همه دیگه در بقول خودشون برنامه‌ریزی کردن که چجوری تشییع کنن و چه کار بکنن، دیدن خبری نیست. بله، ایشون در قم شنید بنده خدا. دیگه محبت برادری من هم به ایشون علاقه داشتم واقعا و عشق می‌ورزیدم. و من تا شنیدم خیلی گریه کردم. و گفت همسرم رو برداشتم برم ببینم که منزل شما چه خبره، اونجا نکنه خبر رسیده باشه، اونجا بچه‌ها در چال باشن. او خانم رو برداشتیم از خونه ایشون تا این خونه ما، خونه قبلیشون تا این خونه خودمون خیلی راهی نیست. او خانم رو برداشتم، مسیر قدم زدیم، اومدیم کوچه شما و بعد هم به خانم گفتم که بد نیست که حالا شما دیدیم نه از سر کوچه، داخل کوچه، دم دروازه چیزی، پرچی چیزی خبری نی. گفتیم خب انشالله هنوز خانواده نشنید. و خانم رو هم فرستادم، گفتم برید در بزنید، این مقداری شما بشینید، اگر زمینه هست من هم میام، اگر نیست که شما بشینید ببینید روحیه اهل منزلشون چطوره. اون بنده خدا اومد و یه مقداری استفسار کرد و دید نه اینجا خیلی بیخبر از همه چیزن. بعد دیگه خوشحال شده از این که خب از خانواده هنوز نگران نشده، خبردار نشده. خانم سفارش کردن که این مقداری به اطرافیا، مثلا به دوستان، به ایمانور تلفن بزنید، بگید که اگر خبر رو شنیدید مراعات کنید، به خانوادهشون نگید تا ببینیم مثلا سرنوشت چی میشه. که اتفاقا نمیدونم چی بود، ما هم اینقدر نگران عقب بودم برای عزیزان رزمنده که چون هیچ کسی نمیذاشتن بعد از عملیات کربلا 4 به عقب بیا، باید همه آماده میشدن برای عملیات کربلا 5. ولذا دوستان به من فرموده بودن شما دستتون بازه، میتونید از منطقه در برید، ما که هم اجازه نمیدن هم در شأن ما نیست که حالا بریم به فرماندهان بگیم حتما بریم، برای که ما حاوی چقدر تلفن ها و پیام ها و اسامی شدیم که بیایم تا اهواز یک صبح تا به ظهر معطل شدیم. گویا همین روز که من میام اهواز تا تلفن بزنم، ایشون بنده خدا گریه میکنه و این صحنه ها برای ایشون پیش میام، که ما تقریبا نزدیکای ظهر یا بعد از ظهر بود که زنگ زدیم به یکی از دوستان قوم که به این گونه از خانواده ها خبر بدید که طلبه ها سالمن، و با آمل و جای دیگر هم زنگ زدیم که الحمدلله دوستان سالمن، نگران نباشید. از امروز به یاد این واقعهشون افتادم، خیلی براش نگران شدم، گریه میکردم، گفتم حالا شما که ما که نرفته بودیم، به ما گریه قرض دادین، هم گریه را از خودت قرض بگیر. خیلی ذاتن پاک بود. حالا هر کسی در زندگی شاید یک کندی های یک تندی های یک روش های باشه مورد پسند یا ناپسند واقع بشه، اما عمده اون ذات و خمیره شخصه. اینها همه گذشته، بسیار خوب تألیفات داشت، کتاب ها نوشت، اینها رو شاید شما بفرمایید که خب خیلی ها کتاب ها می نویسن، خیلی ها هم تألیفات دارن، خیلی ها گفتارها دارن، تا اینکه خبر دادم به ما که ایشون به رحمت الله رفت. من خیلی همینجور حجوات شدم، خدایا نماز میت خیلی مسئله است، نماز میت خیلی مسئله است. شب تلفن کردم به دوستان که آقا بعد از ظهر امروز چی گذشته، و یکی از دوستان ماجرای حسینی باشون تماس کردم، گفت آقا امروز بعد از ظهر تشییع کردیم یا صبح چه، آقا جون براشون نماز خوندن. چقدر خوشحال شدن که ایشون مورد تفقد آقا قرار گرفته. گفتم نماز چی خوندن آقا، اینو بفرمایید. این خیلی حرفه. نماز میت اون قسمت آخرش، اون جمله آخر خیلی مسئله. خب جمله آخر معمولا میگن اللهم ان هذا المسجى، این پیچیده شده ای که لای کفن پیش ما اینجا الان جسمش افتاده، نهازا این شخص، حالا اگه زن باشه حاضهی، این شخص این بنده خدای پیچیده، این خدامونا عبدو که و ابن عبده که، مثلا و ابن عمته که، این فرزند بنده تو بود، خودش بنده تو بود. اینها را دیگه طبق ظاهر نماز میت هم آدم میخونه. اللهم ان کان محسنن، اگر خوبکار بود بر خوبیاش بیفزا، اگر خدای ناکرده بدکار بود گناهی داشت از ایشون عفو و بخششش. شما نمازهای میتی رو که آقا میخونه را دقت بفرمایید. یه نماز میتی برای حاج آقای قائمی خوندن، اون اجازه بفرمایید انشاءالله سالگردش نزدیکه در اونجا بحث بشه. نماز میت اینجا آملم برای چند تا از آقایون خوندم، همین بعضی از آقایون که حالا بندگان خدا گیری داشتن، چه که آقا فرمود گرد غباری هم داشتن برطرف شد. پایان نماز اللهم عفک عفک عفک، خب معلوم بود این بنده خدا گیره، با گیرش رفت بشه. اما اینجا حاج آقای حسینی به من فرمود، چون ایشون هم یه آدم دقیقیه در گرفتن مطالب، فرمودن که آقا اینجوری فرمودن، خیلی من خیلی خوشم آمده. خب بالاخره استاد ما بود آقای دشتی و سمت پدری و استادی ما رو داشت. حقیقت هم عرض میکنم اون موقع که ما یه طلبه جوان بودیم ایشون ما رو پدری کرد، تا بعد یواش یواش اومدیم افتادیم در دست مبارک آقا. به هر حال از جنبه سبب ظاهری وسیله ظاهری ایشون ما رو پدری کرده، از حق ایشون من نباید بگذرم. که آقا فرمودن که اللهم انی اشهد، آقا این جمله که در نماز میت نیومده که، آقا میتونستن اون جمله معروف رو معمولا همه آیون و علما میخونند و میرن، اما آقا با مداهنه‌ای که نداره که اللهم انی اشهد خدایا من شهادت می دهم به انه من اولیائک. تا این را آقای حسینی گرفتم، گفتم آقای دشتی خوشا به حالت، فصل اخیر تو گرفتی از آقا، تمام این تألیفات اینا همه درست، اون زحمت کشیدن ها همه درست، اما اینکه آقا بیاد شهادت بده بگه خدایا من شهادت میدم که این آقا از اولیای توست، اشهد به انه من اولیائک و انه مروج و نمیدونم دینه، که حالا من منتظرم تا عین عبارات آقا را از جنبه نوار بیارن ما اینو پیادش کنیم به عین کلمات چیه، اما مجموعاً به این که ایشون ناشر یا مؤسس همچه تعبیری که نشر معارف دین تو، اونم معارف علویه، معارف علویه فاطمیه کرده است. امیدوارم که آقای دشتی نوش جانت باشه، در ملکوت عالم در پیشگاه حق متعال در کمال اطمینان نفس آرمیده باشی که این ولی خدا، این انسان الهی عرشی شما رو به عنوان یکی از اولیای خداوند نام برده است. خداوند انشاءالله بر درجاتشون بیفزاید و این فصل ممیز اخیر انسانی کمالات عرشی را بر ایشون میمون بفرماید، خداوند بر درجاتش بیفزاید انشاءالله. امیدوارم که جوانهای ما از این رهتوشه ها بهره بگیری. امروز صبح یه مقداری ساری ناله زدم، گفتم ما اینا رو انتظار داریم، حالا ما که نعوذ بالله سنگدل نیستیم، خوشحال باشیم از افتادن 4 جوان در زمین ورزش و از شکسته شدن و از اینها، اما آدم وقتی نگاه میکنه مجموعاً در این کارها عقل که نمیبینه، عقل نیست، اما برای این مقدار الان چقدر رادیو تلویزیون این چند روزی چه کار داره میکنه؟ هر لحظه به لحظه یک مجروع مرخص شده، یک مجروع هنوز دوباره مونده. اما الان باید استان مازندران برای آقای دشتی از کتل امامزاده هاشم گرفته تا میرفت برای جاهای دیگر باید در تمام جاها تجلیل میکردن، تجلیل از عالم، تجلیل از مقام انسانیته که جوان ها سوق پیدا کنن، نه اینکه 50,000 نفر برن کنار یه توب بایستن اونقدر بیعقل باشن، حالا یه دی برن بالا بایستن، حتما میگن چرا نیرو انظامی گذاشته بره، مگه خودت عقل نداری؟ آدم که عقل داره دیگه، آدمی که عقل داره چرا با دیگران بهش بگم بکن یا نکن؟ خب یه تبلیغ میکردید که بذارید این جوانای طفلی که حالیشون نمیشه برن دنبال یه توپ بخواد اینجور خودشون و جوانیشون رو از بین ببرن، به اینا بگید آقا اگه میخواید به جایی برسید بیاد اینجوری بشید. مگه سن آقای دشتی چقدره؟ سن ایشون در حدود 45 الی 50 سال هم نشده بود، الان در حدود 120 اثر در مثلا مقالات چه از خودش، حالا آثارش هر اندازه جایگاه علمی داره به هر حال، خیلی کاره. اینا رو بیارید الگو